ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. خانواده 15 تن از دانش آموزانی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن شکایات خود را ثبت کردند. سفر یکی از مقامات ارشد کره شمالی به نیویورک تایید شد. دیوان عالی جمهوری اسلامی اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را در مورد پذیرش اعاده دادسری رد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. منابع مطلع از ثبت شکایات خانواده های 15 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی در تهران مورد آزار جنسی قرار گرفتند خبر دادند. پرونده آزار و اذیت جنسی ده ها کودک نیز در شعبه 2 کیفری بعثت تشکیل شده است. همزمان محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به پرونده آزار و اذیت جنسی دانش آموزان بازرس ویژه تعیین کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات خانواده ها، ده دانش آموز پسر در یکی از مدارس غیر انتفاعی در منطقه 2 تهران از طرف یکی از مسئولان مدرسه به مدت چند ماه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. فرد متهم که به گفته مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 معاون انضباطی مدرسه بوده، دستگیر شده و پرونده قضایی در این مورد تشکیل شده است. حکم مدیر این مدرسه نیز به حالت تعلیق درآمده و شورای نظارت منطقه تصمیم نهایی را برای بستن این واحد آموزشی پس از بررسی پرونده اتخاذ خواهد کرد. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و در مورد این خبر با جزئیات بیشتر بخوانید. و اما غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اظهارات وکیل مدافع محمد سلاس را مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی رد کرد. آقای انصاری به خبرگزاری تسنیم گفته است این پرونده در شعبه 35 در دست بررسی است و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده. صبح سه‌شنبه زینب طاهری وکیل مدافع محمد سلاس به خبرگزاری ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی موکلش در شعبه 35 دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. و اما مقامات ارشد نظامی امنیتی اسرائیل برای مذاکره درباره حضور ایران در سوریه به روسیه سفر می کنند. گزارش ها حاکی روسیه و اسرائیل توافق کردند که مسکو از استقرار نیروهای وابسته به تهران در مرز سوریه با اسرائیل جلوگیری کند. وزیر امور خارجه روسیه می گوید از ابتدا قرار بود که در جنوب سوریه صرفاً ارتش سوریه حضور داشته باشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت سوریه و اسرائیل با میانجیگری روسیه توافق کردند که ارتش سوریه در مرز اسرائیل مستقر شود و نیروهای وابسته به ایران این منطقه را ترک کنند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، سه‌شنبه از وجود این توافق ابراز بی‌اطلاعی کرد و در ادامه گفت قرار است روسیه با آمریکا و اردن درباره وضعیت در جنوب سوریه دیدار کند و به گفته وی مسکو مایل است این دیدار هرچه سریع‌تر انجام شود. روسیه با ترکیه و ایران یک سال پیش درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه در قطعه شرقی حما، ادلب و جنوب سوریه به توافق رسیدند و همچنین روسیه توافق جداگانه با آمریکا و اردن درباره جنوب سوریه دارد. در پی تصرف قطعه شرقی و خروج مخالفان اسد از مرکز سوریه، این نگرانی مطرح شد که نیروهای اسد برای بازپسگیری قلمرو تحت کنترل گروه‌های مخالف در ادلب و جنوب سوریه نیز اقدام کنند. جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا هشدار داد اگر ارتش سوریه آتش بس در جنوب سوریه را نقض کند، با اقدامات قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. همزمان گزارش ها حاکی است آمریکا مشغول تدوین طرحی است که بر اساس آن نیروهای غیربومی حامی ارتش سوریه از مرز اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند، شبه نظامیان مخالف اسد به ادلب منتقل شوند و ضمناً پایگاه آمریکا در عطنف که همواره مورد بدبینی روسیه بوده برچیده شود. به گزارش روزنامه از شرق الوسط، آمریکا به دنبال تشکیل سازوکار مشترک با روسیه برای تأمین منطقه امن در جنوب سوریه است. در واکنش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه اعلام کرد چنانچه چنین طرحی مطرح شود روسیه از آن استقبال خواهد کرد. او افزود روسیه همواره اهداف نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه را زیر سوال برده. او همزمان درباره منطقه هم مرز با اسرائیل گفت:
از ابتدا توافق درباره ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غربی سوریه خروج تمام نیروهای غیر سوری را مد نظر داشته. البته عقب نشینی این نیروها باید به شکل دو جانبه انجام شود. این یک خیابان دو طرفه است. در نتیجه اقدامی که آغاز شده و ادامه دارد، باید سرانجام به وضعیتی برسیم که در مرز سوریه با اسرائیل صرفاً نیروهای ارتش سوریه مستقر باشند.
اسرائیل همواره با افزایش حضور و نفوذ ایران در سوریه مخالفت کرده و دوشنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد ایران نباید در هیچ کجای سوریه حضور داشته باشد. آمریکا نیز از ایران خواسته نیروهای تحت فرمانش را از خاک سوریه خارج کند. همچنین روسیه به تازگی خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه از جمله ایران شده. این در حالی است که ایران تأکید کرد تا زمانی که دمشق خواهان کمک های تهران باشد به این کمک ها ادامه خواهد داد. مقامات ایرانی میگویند صرفاً مشغول خدمات مستشاری هستند. اما اسرائیل مدعی است علاوه بر 2000 نیروی ایرانی حدود 9000 شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران و 7000 نیروی حزب الله در سوریه مستقرند. ولادیمیر سوتنیکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است گرایش اخیر روسیه به سوی آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از جنگ علیه ایران است.
هدف روسیه جلوگیری از افزایش تنش هاست. از دید مسکو تشدید فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. از ابتدای بحران سوریه رویارویی ایران و اسرائیل برای روسیه کابوسی بزرگ بود. اما در حالی که پیشتر مسکو سعی می‌کرد بی‌طرف بماند، اکنون نمی‌تواند به این رویکرد ادامه دهد. ضمناً به رغم همگرایی کنونی با ایران، در دراز مدت روسیه مخالف تقویت موقعیت ایران در سوریه است. مسکو خوشنود نیست که تهران دولت اسد را به ادامه جنگ تحریک می‌کند و مصمم است اسد را بازیچه دست خود نگه دارد. از دید کرملین زمان آن رسیده که ایران در سوریه مهار شود. به ویژه که با این حرکت دریچه‌ای نیز برای همکاری روسیه با آمریکا در سوریه گشوده خواهد شد. کرملین فکر نمی‌کند که به شریک خود پشت کرده. برعکس از دید مسکو همسویی با آمریکا و اسرائیل از وقوع جنگ علیه ایران ممانعت خواهد کرد و همچنین ممکن است پایان جنگ سوریه را نیز نزدیک‌تر کند.
پنجشنبه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در رأس هیئت بلندپایه نظامی اطلاعاتی به مسکو سفر خواهد کرد. به گزارش هارتس و جروزلم پست این مذاکرات در پی چرخش در موضع روسیه صورت خواهد گرفت. هارتس با اتکا به منابع امنیتی دیپلماتیک نوشت که پس از تشدید حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه روسیه تصمیم گرفته روی توافق برای خروج ایرانی ها از جنوب سوریه کار کند. همزمان یک مقام ارشد وزارت امنیت اسرائیل به روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت حضور ایران در سوریه به ضرر روسیه تمام خواهد شد و وقت آن رسیده دو حامی اسد از هم جدا شوند. از سوی دیگر گزارش شده که ایران و اسرائیل در اردن زیر نظر روسیه مشغول مذاکرات محرمانه هستند، اما تهران این خبر را تکذیب کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سفر کیم یونگ کول معاون اول کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی به نیویورک برای تهیه مقدمات دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی تایید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری اعلام کرده که گفتگوها برای تهیه مقدمات این نشست ادامه دارد. قرار است کیم یونگ روز چهارشنبه پس از دیدار با رهبران چین راهی نیویورک شود. دیدار رهبران دو کشور که برای روز 12 ماه ژوئن یعنی دو هفته دیگر در سنگاپور برنامه ریزی شده بود از طرف دونالد ترامپ لغو شد، ولی یک روز بعد آمریکا اعلام کرد که آماده از سرگیری گفتگوها برای برگزاری این نشست است. همزمان با سفر کیم یونگ به نیویورک یک هیئت آمریکایی نیز برای ادامه مذاکرات با نمایندگان کره شمالی به سنگاپور رفته است. آمریکا خواهان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است و آمادگی دارد در صورت توافق با پیونگ یانگ و اجرای کامل این توافق تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور را لغو کند. سفر کیم یونگ به نیویورک نخستین سفر یک مقام ارشد کره شمالی به آمریکا در 18 سال گذشته است. و ما در حالی که تنها 10 روز به پایان نمایشگاه 56 اثر تاریخی موزه لوور در تهران باقی مانده، نمایشگاه دیگری با نام امپراتوری گل سرخ شامل 450 شاهکار هنری از دوره قاجاریه همچنان به کار خود در موزه لوور پاریس ادامه می‌دهد. عزیزان بریم و بشنویم از شهرام میریان.
سه هفته پس از گشایش نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوور در موزه ملی ایران در تهران، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم در موزه معروف لوور در فرانسه به تماشا گذاشته شده که اکثر آنها متعلق به کشورهای خارجی است. امپراتوری گل سرخ نام این نمایشگاه در موزه لوور است که در آن تنها شماری اندک از آثار هنری دوره قاجاریه از کاخ گلستان تهران دیده می شوند. در این نمایشگاه بزرگ 450 اثر نفیس در 12 بخش با موضوع و مضامینی خاص به نمایش در آمده. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت در نمایشگاه امپراتوری گل سرخ 19 اثر هنری از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح‌علی شاه، دو تابلو از طراحی‌های ناصرالدین شاه، یک قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسی‌اش و بالاخره یک تاج مسی متعلق به آقا محمد خان قاجار از جمله آثار کاخ گلستان تهران است که به نمایشگاه لوور راه یافته. علاوه بر تابلوهای نقاشی، جواهرات، فرش، لباس و سلاح‌های تشریفاتی این دور از تاریخ ایران هم به تماشا گذاشته شده. نشست‌های بحث و گفتگو و ارائه کارهای فرهنگی و هنری ویژه ایران، از جمله اجرای تئاتر و نمایش فیلم هم از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه بزرگ است. برای آشنایی بیشتر با هنر ایران در دوره قاجاریه با شهرام کریمی نقاش ساکن آلمان به گفتگو نشستیم.
ما به خاطر ذهنیت تاریخاً سیاسی زدمون باعث شد که ما یک کم لطفیایی به تاریخ هنری خودمون داشته باشیم. ببینید ما یه دورای شکوفای مینیاتور داشتیم که بعداً این ادامه پیدا نکرد و یک وقفه به وجود اومد تا دوره‌ای که دوره قاجاریه هست که ما دوباره برگشت به خودمون داریم و بعد یه نگاه می‌کنیم به نقاشی ایرانی. البته خارجی‌ها همیشه فرهنگ ما رو اونها متاسفانه اول کش کردن. ارزشی که اونا برای هنر نقاشی قاجار داشتن و همیشه فراتر از اونه بوده که خود ما بهش توجه کردیم. دوره قاجار دوره بسیار شکوفایه به نظر من،
حتی از نظر معماری.
از نظر فرهنگی نقاشی قاجار که شما نگاه کنید، درست اینا شاهزاده ها هستن، مگر ما تو اروپا نداریم هنری که در واقع در خدمت کلیسا بود، عموما روح مذهبی دارن. اینا هم سفارشات شاهانه بود، ولی هنرمندای ما دخالت‌های فردی خودشونو توی همین ساخت و پرداخت‌های حتی لباس نشون دادن. یکی از متخصصای دوره قاجار ما به نظر من خانم لیلا دیباست که ایشون از مسئولین موزه عباسی بودن زمان قدیم، الان نیویورک هستن. یک کتابی داره، کتاب قاجار هست، یکی از بهترین کتابایی که ما داریم. اینه که ما واقعا مثل خیلی از چیزایی که بعدها کشف می‌کنیم، خوشبختانه الان برگشتیم و دیگه اون حالت توهین آمیز به اون دوره نقاشی و هنر ایران نداریم. این با ارزشه. به خصوص شما برید موزه گلستان در ایران، ببینید چقدر ارزشمند اون کارهای قاجار که ما اونجا داریم.
نمایشگاه امپراتوری گل سرخ که در آن 450 شاهکار هنری دوره قاجاریه در موزه لوور به معرض تماشا گذاشته شده تا اول مرداد ماه امسال فعالیت خواهد داشت. این آثار هنری از حدود 60 موزه دنیا برای نمایش 4 ماهه به امانت گرفته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما و وعده ما و شما. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.